مفید بهره برداریشون گذشته و بعد اینها با سرمایه گذاری که میشه و با توجه به تکنولوژی جدید و راندمان بالایی که وارد شبکه میشه، ما انشالله اون واده قدیمی رو بازنشسته بکنیم و از واده جدید استفاده بکنیم.
یعنی اوورهال بشن یا اینکه نه اصلا کلا
اصلا از دور خارج بشن؟ یعنی در واقع همونطور که از که مثلا نیروگاه از نیروگاه مثل بعثت یا ترش که در تهران قرار دارن، اینا همه عمر بالای 40 سال دارن، 45 سال یعنی عمر واده هستش و دیگه اینا راهی برای بهینه سازی این واده وجود نداره که ما بخوام کارشون رو. تنها راه اینها بازنشستگی این واحد هاست که باید به اصطلاح این واحد بازنشسته بشن و واحد جدید با تکنولوژی بالاتر بیاد. یک سری واحد گازه بخاری که جدیدتر هستن و بروزتر هستن، اینا را همونطور که عرض کردم خدمت رو با همون تکنولوژی جدیدی که از وجود داره میتونیم اون گپی که بین وجود داره در واقع تکمیل بکنیم.
یه سوال در حد یک خط به من بفرمایید. تعهدات 100 میلیون متر مکعب در بخش‌های مانند فولاد و سیمان هست که موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید هست، وظایف وزارت نفت برای تامین سوخت نیروگاه برق تا چه حد کفایت میکنه؟
ببینید خوشبختانه الان در حال حاضر ما مشکلی برای تامین سوخت نداریم، یعنی ظرفیت های کشور حالا چه با سوخت موانع چه با سوخت گاز امکان پذیره. مشکل کجا ایجاد میشه؟ همونطور که آقای دکتر درستی شاکن و آقای مهندس هم همینطور فهمیدن، مشکل اونجا ایجاد میشه که ما اگر بخوایم تا یک دو سال آینده ظرفیت جدید بیاریم دیگه بر بحث سوختشون به مشکل برمیخوریم. و همونطور که وزیر نفتم فرمودن به درستی، ما احتمال داره چند سال آینده وارد کننده اصلا انرژی بشیم تو کشور، یعنی هم سوخت هم انرژی. در حال حاضر مشکلی وجود نداره. ما پارسال 86 میلیارد لیتر متر مکعب سوخت مصرف کردیم که هولوش 65 میلیاردش از گاز بود و بقیه‌اش از سوخت مایع. من اینم در پروسات آقای دکتر بفهمم که ما سوخت مایعمون زیر 7 درصد هستش، یعنی چه گازوئیل چه مازوت در سال زیر 7 درصد است و مازوت هست که به خاطر اون سولفوری که داره بسیار خطرناک هست، ولی سوخت گازوئیل نه، سوخت گازوئیل آنچنان مشکل خاصی وجود نداره. ما همونطور سیستم دیزلی تو کشور می‌بینیم، مثلا در واقع صنایع دیگه که از دیزل استفاده میکنن.
ولی همون 7 درصد باعث چنان آلودگی شد که شاهدش بودیم؟
نه ببینید یه نکته که هستش، من رو بفهم، من چند بار قبلا تو رسانه‌های دیگه هم که حضور داشتم، ببینید ما نیروگاه‌هامون از شهرها فاصله زیادی دارن. من اینکه دارم میگم تبعات زیست محیطی، بحثم این نیست که مثلا این باعث وارونگی تو شهرها میشه، تبعات زیست محیطی در حالت کلان دارم عرض میکنم خدمت، یعنی بحثای ما بالاخره اون تعهدی که توی اجلاس پاریس دادیم که انقدر باید از بحث CO2 و اینا مباحث کم بکنیم. من بحث زیست محیطی بحث کلانه، ما نیروگاهمون همه از شهر فاصله دارن و نیروگاهی هم که تو شهر قرار دارن همه گاز سوزن، یعنی مثلا نیروگاه ترشت ما یا نیروگاه بعثت ما یا نیروگاه منتظر قایم ما همه گاز مصرف میکنن، یک قطره مازوت یا گازوئیل مصرف نمیکنن. من بحث زیست محیطی عرض کردم در حد کلان و بحث تعهداتی که ما داریم برای کاهش آلاینده زیست محیطی عرض کردم خدمتتون.
بله خیلی متشکرم. آقای مهندس احمدی، صحبت‌های دو عزیز رو شنیدیم در رابطه با نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های به خصوص خورشیدی، چنانچه آقای دکتر هم به درستی اشاره کردند، با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور چگونه پیشنهاد میدید چه باید کرد بتونیم در راستای حتی شعار سال استفاده کنیم برای اشتغال زایی و برای تولید برق توسط شرکت‌های دانش‌بنیان؟
بله، عرض شود که در صحبت‌های آقای دکترم بود که ما خب ظرفیت در واقع نیروگاه تجدیدپذیر رو تا حدودی توسعه دادیم که سرجم اینها به 1000 مگاوات نمیرسه در کشور و محل توسعه اینا این در واقع طرحایی که در واقع دکترم فرمودن که اگر کولر آبی می‌خوایم بیاریم، اینا همه به چالش مالی می‌خورن، چون ما تعرفه‌هامون تعرفه‌ایه که خیلی از این طرح‌ها رو توجیه پذیر نمی‌کنه. نیروگاه‌های در واقع تجدیدپذیر اگر تا الان توسعه پیدا کردن به این دلیل بوده که ما محل تأمین مالی اینها رو گذاشتیم عوارض تجدیدپذیری که از قبض برق در واقع 10 درصد تأمین میشه. اون ظرفیت الان تکمیل شده، چون قراردادهای خرید برق از اینها در واقع دارای تعدیل ارزی هستن و اگر نیروگاهی 3 سال گذشته قرارداد بسته، الان رقمی که الان دریافت میکنه به قدر زیاد هست که تقریبا بیشتر اون منابع رو داره استفاده میکنه. اگر دنبال توسعه بیشتر تجدیدپذیرها هستیم، بعد دنبال راهکار دیگه ای بشیم. مشکلی که الان وجود داره، ما ببینید در بخش نیروگاه‌های حرارتی اومدیم در واقع قیمت سوخت نیروگاهی مثلا گاز رو الان داریم حساب می‌کنیم، برای اینا متر مکعبی 10 تومان. خب این تبعاتی که این داره اینه که اولین کاری که میکنه اینه که دیگه تجدید پذیرها به خاطر پایین بودن هزینه تمام شده تولید برق حرارتی توجیه پذیر نخواهند بود. بعد از طرفی گاز کم میاریم، به قدری مقدار سوخت مصرفی که ما نیروگاه‌های حرارتی رو توسعه دادیم به قدری دیگه مصرف اونور بالا رفته، دیگه قادر نیستیم اونها رو تامین کنیم. از طرفی مانع توسعه تجدید پذیرها هم هست. پس ما اگر این ور داریم سوبسید میدیم و قیمت تولید برق حرارتی رو به صورت مصنوعی پایین نگه داشتیم، باید دنبال مکانیزمی باشیم که در واقع نیروگاه‌های تجدیدپذیر توجیه پذیر. به چه شکل میشه اینو تأمین کرد؟ یک راهکار که اون در واقع عوارضی هست که در قبضهای برق دیده شده، به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، در کشوری مثل آلمان شما 50% هزینه قبض برقی که میپردازید عوارض و مالیات هست، مالیات بهینه‌سازی انرژی، مالیات مصرف، و از این محل در واقع دولت آلمان توسعه دی جی ها، تولید پراکنده تجدید پذیرها رو پوشش میده. نکته بعدی اینه که این محل، ولی این محل ها کافی نیست،
شما باید 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم،
من جمع‌بندی کنم عرایزم رو. میشود به این فکر کرد که ما برای تجدید پذیرها بورس تجدید پذیر احداث کنیم و تجدیدپذیرها با خودشون رقابت کنن و به نوعی اینو به تعرفه‌های برق مثل مکانیزم ECA که برق حرارتی استفاده میکنه لینکش کنیم. خیلی ممنون و متشکرم.
از هر سه شما عزیزان سپاسگزاریم، از شما هم که تا این لحظه با ما بودید سپاسگزاریم. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد انشاءالله ما از خدمت شما مرخص خواهیم بود. یادآوری میکنم شماره پیامک 30,000-1035 و تلفن های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه‌های امروز. برنامه تا همیشه با امام تقدیم به شما میشه.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار.
اکنون که من حاضرم بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود.
نیاز امروز استادگی بر اصول انقلاب در درجه اول. اصول انقلاب هم همون چیزاییست که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره. اینا پایه‌های انقلاب.
همیشه با امام. مروری بر وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. با برنامه تا همیشه با امام در خدمت شما هستیم و تلاش داریم که بخشهایی از وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام رو خدمتتون تبیین کنیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران میشود از نظر اسلام و عقل محکوم است و نیز و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است و از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود و از اون چه در نظر شرع حرام و اون چه برخلاف مسیر ملت به کشورهای اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می باشند و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد.
در خدمت آقای دکتر محمد صادق کوشی استاد دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما جناب نوروزی و همه دوستان شنونده. ادای احترام میکنیم به ساحت قدسی حضرت امام و شهدای 15 خرداد. در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بحثی رو دیروز مطرح کردید در خصوص جایگاه مردم در پدیده حکمرانی تحت عنوان بند میم وصیت‌نامه و در اونجا صراحتا امام گفته بود که اگر در حکومت در نهادهای غیر حکومتی اگر امری خلاف اسلام واقع شد مردم از طریق نهادها باید پیگیری کنند و اگر انجام ندادند خودشون باید مستقیما وارد عمل بشن و فکر میکنم این تعبیر و این حضور نشون میده که مردم صاحبان انقلاب هستند و اساسا حکمرانی بخش عمده‌ای بر عهده خود مردم هستش. این پدیده کمی با اندیشه‌های سیاسی جدید به معنای مدرن شاید خیلی قابل جمع نباشه که چگونه مردمی که دولتشون رو خودشون انتخاب میکنن از طریق فرآیندهای
دموکراتیک
بله کارویژهای دولت رو در صورتی که بیتوجه بود موظف هستن اونم وظیفه شرعی.
بله.
این رو کمی توضیح بدید استفاده میکنم.
بله اون چی که جناب علی اشاره کرده تو بند میم وصیت‌نامه امام هست. این بند اشاره داره به نقش رسانه‌ها، تأثیرات منفی که رسانه‌ها در گذشته کشور ما و بسیار از نقاط دنیا داشتن و اینکه چگونه میشه از این تأثیرات منفی مصون و برحذر بود. در بحث دیروز هم حالا احیانا اگر دوستان شنونده بحث دیروز بودن اشاره کردیم، من یه مروری میکنم. ایشون در واقع میان و در این قسمت از وصیت‌نامه میگن که آزادی به شکل غربی اون اشاره میکنن مصداقش چیه، اینی که صرفا ما لذت‌های زودگذر رو به عنوان نماد زندگی غربی بشناسیم و اون مظاهر دیگری که در غرب جریان داره کتابخونه ها، آزمایشگاه ها، لابراتوار ها، کارخونه ها اونا رو اصلا نادیده بگیریم، اون وقت فقط از این تقلید کنیم، سبک زندگی ما تو همین امور لذت آور خوردن و نوشیدن و روابط جنسی و اینها خلاصه بشه. ایشون میان میگن این نگاه، این سبک زندگی، آزادی به شکل غربی موجب تباهیه، موجب هدر رفتن نیروی نسل جوان میشه، از نظر اسلام و عقل محکومه، اینه حتی رشنال نیست، منجر به نتیجه نمیشه، منجر به فایده نمیشه. اون وقتیشون میگن که این عرصه ها تو هر رسانه‌ای که باشه، تو سخنرانی، تو مقاله، کتاب، مجله که برخلاف دیانت باشه، برخلاف عفت عمومی حرامه، همه باید ازش جلوگیری کنن، همه مسلمانان جلوگیری واجبه به تعبیر امام. امام میگه از آزادی‌های مخرب باید جلوگیری شود. حالا نکته مهمش که بحث شما این بود، امام میگن که مردم و جوانان حزب اللهی اگر به این موارد برخورد کردن باید به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند. اگر اون دستگاه‌ها انجام ندادن و وظیفه‌شون رو، یعنی با این امور مخرب برخورد نکردن، خودشان مکلف جلوگیری هستند. چند تا ملاحظه است. امام این مسئله رو در مورد هیچ عرصه دیگه اجازه ندادن، یعنی نگفتن اگر یه جای فساد مالی وجود داشت و دولت برخورد نکرد یا قوه قضاییه برخورد نکرد مردم باید برن جلوگیری کنن. نگفتن اگر جای مشکل امنیتی هست و حس کردن یه نفر جاسوسی میکنه یا نفوذی مثلا سرویس‌های بیگانه است و حکومت برخورد نکرد خودشون برن جلوگیری کنن. یک مورد فقط امام این وظیفه برون سپاری رو به مردم، برون سپاری صیانت رو به مردم سپردن. سوال، چرا تو عرصه‌های دیگه امام این کارو نکردن؟ خب امام میگفتن همونجوری که تو عرصه فرهنگی گفتن آقا هر جا مفسد اقتصادی دیدید و دولت برخورد نکرد خودتون برید مجازاتش کنید. امام نظام سازه، امام 10 سال رهبر یک نظام سیاسی بوده، میدونه که وقتی ما دولت ایجاد میکنیم هر گونه دخالت در کار حاکمیت منجر به بی‌نظمی میشه که ضررش از اون دخالت بیشتره. و همین خاطر تو هیچ عرصه امام اجازه دخالت تو کار دولت رو نمیدن. امام میگن دولت رو نهی از منکر کنید، امر معروف کنید، تذکر بهش بدید. دولت که میگیم اعم از قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه است، یعنی کل حاکمیت. اما اینکه خودتون بخواید مثلا فرض کنید یه دزدی داره تو خیابون میره و مثلا شما بخواید خودتون رأساً به جای قاضی و پلیس و پاسپورت عمل کنید، دزد رو مجازات کنید، چنین چیزی رو هیچ وقت امام به هیچ اصلا حرام میدونن. اما تو یه عرصه ایشون میان میگن که نه، تو عرصه فرهنگی دولت وظیفه‌شو انجام نداد، برخورد با مفاسد فرهنگی مردم باید رسیدگی کنن. این یعنی چی؟ یعنی امام این عرصه رو خطرناکتر از همه موارد قبلی میدونن. این عرصه رو خطرناکتر از همه موارد قبلی میدونن. اون موارد قبلی اگر دولت رسیدگی نکنه مردم میگه ما میگن دوباره باید مردم از دولت بخوان انقدر فشار بیارن، مطالبه کنن که دولت بره با فساد اقتصادی یا نمیدونم مفاسد امنیتی یا غیره برخورد کنه. اما تو عرصه فرهنگی ما میگن انقدر مهمه که اگه دولت برخورد نکرد خود مردم باید برخورد بکنن. پس این نشون دهنده حوزه فرهنگ در اندیشه امام. بحث بعدی که اینجا مطرح میشه این هست که به مسئولین میگه فکر نکنید شما انجام ندید اجازه خواهید داشت که با ولنگاری و غفلت شما اخلاق مردم فاسد بشه، که اگر اخلاق مردم فاسد شد چیزی از جامعه باقی نمیمونه. نهاد خانواده توسط فساد از بین رفت، یه ساختار جامعه از بین میره. این تأکید امام به این عرصه هاست. و این که اینجا امام در واقع بعضی ممکنه بگن اینجا امام دستور هرج و مرج داده، نه خیر، امام خودش نظام سازه، خودش حقوقدانه. دستور امام اینجا مر قانونه. یه کسی میگه که اگر یک در واقع گروهی کارشناس فرهنگی هن، دلسوزن، اینا متخصصن، میدانن که یک فیلم سینمایی خلاف اخلاق داره ساخته میشه یا اکران میشه، اینا مسئولین برخورد در واقع ارجاع میدن، مسئولین کوتاهی میکنن، غفلت میکنن، در واقع جدی نمیگیرن، اینا خودشون باید از اکران اون فیلم جلوگیری بکنن. این حرکت مبتنی بر بند میمه وصیت‌نامه امام بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی خودش حرکت قانونی است. یعنی وقتی که مؤسس نظام جمهوری اسلامی اجازه داده در چنین مواردی برخورد بشه با اون تخلفات، مردم برخورد کنن، جوانان حزب الله تعبیر امام اینه برخورد بکنن، خود این قانونه و مافوق قانونه. اینجا دیگه این حرکت غیر قانونی و ضد قانونی نیست. البته ما وقتی بقیه اندیشه امام بررسی کنیم متوجه میشیم که امام وقتی میگه برخورد کنن با یک فساد فرهنگی، مقصود و منظورشون این نیست که مثلا احیانا حالا میخواد برخورد فیزیکی باشه. طبیعتا تو حوزه فرهنگی برخورد فرهنگی توصیه میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بحث بسیار جذاب و شنیدنی بود. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم از این برنامه استفاده برده باشن. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
از غم دل ناله ها دارم، از غم دل ناله نباشد دردم را دوایی، کجایی ای ساقی کجایی، جامی که مرا دیوانه کند با هستی خود بیگانه کند. اثر نکند ناله زارم تا کی از بر من جدایی، دور از دیده من چرایی، ای مستی جان از باده تو، جامی که منم دل داده تو. خست دلی دارم ز فتنه گردون که در سبویم جای می خون می‌ریزد، عاشقم و سوزد شرار غم جانم، اگر برارم از دل آتش خیزد. گریان چو شمع سر روز و شبم از تنهایی. نباشد از جان به غیر عشق غم حاصل من.
بله دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شما شنوندگان عزیز و گرامی میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو به صورت زنده از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه دریافت کنید. ما شنوندگان عزیز و ارجمند، سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 در اختیار شماست. و ما دوستان خوبم، در ساحت خورشید میان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
در ساحت خورشید
سال جدید را به همه مسلمین جهان، مستضعفان جهان و به ملت شریف خودمون و به آقایان و به همه کسانی که در جبهه ها مشغول خدمت هستند یا در پشت جبهه ها و تمام کسانی که در این انقلاب دخالت داشتند و فداکاری کردند، شهید شدند، مفقود شدند، اسیر شدند، به همه اینها تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این سال جدید یک سال خوشی برای ملت ما و برای ملت های تحت ستم دنیا باشد. تمام این پیروزی ها و عدم پیروزی ها و سلطنت ها و ابرقدرتی ها و همه گذراست. ما اینجا نشستیم، بلا اشکال در 100 سال دیگه از ما خبری نیست، گذشته است، رفته است. پیروز بشیم رفته است، شکست بخوریم رفته است، قدرت داشته باشیم رفته است، نداشته باشیم گذشته است. اون که باقی است آن است که در پیش خودمان است. اون چه باقی میماند ما و چیزهایی که حمل میکنیم به عالم دیگر است. ما باید فکر این معنا باشیم که خدمت بکنیم به خدمتی که برای ما سرمایه باشد برای اون جهان. زدن و پیروز شدن و فتح کردن و همه اینها اگر اون بعد معنویش نباشد همش شکست. بلکه اونهایی که بیشتر در نظر مردم پیروزند شکسته ترند. این قدرت های بزرگی که در عالم بود است و هست و خواهد بود، اینها اگر اون بعدی که اونها را به سعادت میرساند نداشته باشند تمام شکست است. چند روز خورد و خواب و جنایت و خیانت و بعدش تمام. در اینجا بسته میشد و در اون عالم باز میشد، صحیفه ما باز میشد. همه این عالم شهادت میدن برای ما، همه حاضرند.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز امواج شبهه تقدیم به شما میشه. بررسی مدل شبهه آفرینی رسانه‌های بیگانه از عملکرد کارگزاران نظام در نگاه و سیره امام خمینی رحمت الله علیه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند.